نفوذ یک کلمه تعریفش خاصه، لزوما نمیشه اسمشون نفوذ گذاشت. اینا اصلا تعریف خودشون انقلابی میدونن، یعنی میگه تعریف من از استقلال درسته، نظریه دارن، مکتب دارن، مکتب نیاوران، نظریه دارن تو حوزه استقلال، تو حوزه عزت ملی، تو حوزه علم و پژوهش، کتاب کار کردن، مقاله کار کردن، علنا دارن میگن. حالا اینا رو ما نمیشه لزوما اسمشون رو بذاریم نفوذ یا جاسوسی، اصلا اینجوری نیست. یعنی یه شیوهی از حکومتداریه که بعد از مشروطه تو کشور ما راه افتاده، از بعد از مشروطه، مال الان نیست، بعد از انقلاب.
بله
100 سال ما اینا رو داریم. همیشه هم این جریان شبه روشنفکری سوار بر امواج مردمی شده، چه تو نهضت ملی شدن نفت،
بله،
چه در اوایل انقلاب که اون فجایع رو بار آوردن، چه تو دوران جنگ که طعنه می‌زدن، چه بعد از جنگ که کلا دستشون بود. همیشه هم کشور دستشون بوده، همیشه هم میگن که گیرشو میدازن دست انقلابی ها. هر جایی که این کشور دست انقلابی ها بوده، من الان مثال میزنم، کمیته امداد. شما این چند سال ببین کمیته امداد خود، یعنی ما وقتی خودمون نگاه میکنیم آمارها رو، اینا رو، مردم رو میبینیم، تو چند سال اخیری که دست انقلابیون بوده شما میبینی که چه اتفاقایی رخ داده. تو حوزه نظامی و دفاعی میریم، ما هیچ نقصی نداریم، ما اصلا تو حوزه نظامی و دفاعیمون مشکل نداریم. یعنی اینجا نه اینه که اینا رو ما اونجا اتفاق خاصی افتاده، اونجا همونطور که آقای دکتر گفتن اون نگاه جهادی و انقلابی حاکمه. شما، من یه مثال میزنم بحثمو اینجا چیز میگم بریم ادامه بحث، به دوستان میگم، میگم اگه میخواهید ببینید که اگر انقلاب نمیشد که وضعیت کشور چطوری بود، برید سازمان محیط زیست رو ببینید. یه سازمان تکنوکرات که دقیقاً بر اساس همون قوانین هم داره اجرا میشه، وضع محیط زیستمو ببینید، بعد تعمیمش بدیم به همه جاها. یعنی اتفاقا با محیط زیست همینجوری نگه داشت تا نسل‌های بعدم بفهمن اگه انقلاب نمیشد چی میشد. یعنی شما اگه تو اگه لوله کشی آب و جاده کشی و اینا رو تو روستاها میبینی، همه مال روحیه انقلابی دهه 60 جهاد سازندگی که تعطیل شد، اینا اصلا فراموش شدن، مال هم بچه انقلابی دهه 60. یعنی هر جا اینا رفتن این روحیه رفته. حالا یه نکته هم بگم، میگن آقا انقلابی بودن دیگه تموم شده. آقا انقلابی بودن نیست که ما هر روز انقلاب کنیم، انقلابی بودن یعنی این که، یعنی همین بیانیه گام دوم، یعنی برگشتن به قانون اساسی، یعنی که آقا من برگردم به اخلاق، به ایثار، برگردم به خدمت کردن، برگردم به مبارزه با فساد. این یعنی انقلابی بودن، نه اینکه انقلابی بودن رو تعریفش کنیم هر روز میخوایم انقلاب کنیم. و حالا اگه نکته دیگه بود ادامه میگم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. سوال بعدی رو از جناب آقای دکتر فولادی خواهیم پرسید. آقای دکتر، شما اشاره کردید به در واقع از جمله چالش های موجود در فراروی تحقق گام دوم رو تعدد سیاست گذاران و موازی کاری هایی که ممکنه در این مسیر به وجود بیاد در واقع اشاره فرمودید. اگر ممکنه این موضوع رو بیشتر باز بفرمایید و اینکه چه در واقع مشکلی میتونه ایجاد کنه در مسیر تحقق این روند. متشکرم.
ما یه تحقیقی رو انجام دادیم، حالا جای دیگه من دیدم مشابهش رو تو ایران. ما ایرانی ها شاد یه ویژگی ظاهرا داریم، اون ویژگی هم این است که در ایران نه نظام ها، نه فرایند ها، نه اینکه فرض بکنید قوانین و مقررات و اینها، انگار اینها در واقع کار نمی کنن توی کشور.
بله.
یا بگیم تحت یه نظام یا فرایند یه تصمیمی گرفته میشه، بلکه یک سری افراد، حالا این افراد از کجا اومدن، چطوری شدن این افراد، یه سری افراد خاص یک سری تصمیمات راهبردی میگیرن. حالا این تصمیمات ممکن درست باشه، ممکن هم غلط باشه.
بله.
ولی این اتفاق میفته در واقع توی یه چیز، همونطور که تو محیط زیست الانشون گفته فرض بکنید. آیا تصمیم تو محیط زیست داره یه نظام میگیره فرض بکنید، یا یه نفری رفته یه جایی تصمیم داره میگیره فرض بکنید، کاری هم نداره اصلا به نظام و نمیدونم قوانین، قانون اساسی و قوانین و اینها، چون وزیره داره یه تصمیم میگیره دیگه. این شکلی تو هر کدوم این وزارتخونه ها برید همین اتفاقی داره میفته. حتی من فکر میکنم تو مجلس هم برید باز میبینیم که این آدم ها هستن که دارن انگار یک تصمیمات چیزی میگیرنده، نه این که بگیم یه فرایند قانونگذاری وجود داره توی مثلا فرض کنید کشور. به همین خاطر به اندازه این آدم ها ما سیاستگذار داریم توی کشور. اگر فرض بکنیم قانون چیزی هم میگوید، ما میبینیم که ناگهان میبینیم که فرض بکنیم تو بحث همین مباحث فرض کنیم صنعت، تو صنعت الان چند نفر دارم، تو همین صنعت خود رو چند نفر دارم تصمیم میگیرند. رئیس ایران خود رو تصمیم میگیره خودش برای خودش، انقدر قدرت داره که در واقع این کارو بکنه. اون چیه، شورای رقابت،
بله،
اون هم برای خودش یه تصمیماتی مثلا میشینه میگیره و نماینده مجلس هم برای خودش تصمیم میگیره. ببینید بعد آخر سر هم معلوم نیست کی تصمیم گرفت واقعا توی این کشور، یا داره تصمیم میگیره توی این کشور که مسئله خود رو میرسه به اینجا. حالا شما فرض کن تو اقتصادش هم الان همین اتفاق عملا داره میفته توی چیز. بازم من میخوام همینم بحث بکنم به همین صحبتی آقای دکتر کردن. ما تو تحقیقی که داشتیم اولین چالش جمهوری اسلامی تو 10 سال آینده بحث اندیشه و فکره، یعنی اصلا شک نکن ما یه اندیشه وارداتی الان داریم تو کشور که خیلی هم قدرتمند عمل میکنه و الان طیف حاکمه، یه اندیشه هم از اون ور داریم که کاملا جزمی و اونوری و در واقع عمل میکنه، بعد اندیشه هایی هم که میخوان که واقعا کار جلو بره متاسفانه بین دوتا نابود میشن یا در واقع تحت منگنه قرار میگیرن و نمیتونن عملا درست کار بکنند. به هر حال ما مشکلمون الان رو اندیشه است. ببینید همینطور که گفتم من یک مستندی رو اتفاقا همین شبکه افق داشت نشون میداد در رابطه با بحث این مسئله بحران اقتصادی که در آمریکا پیش اومد، وال استریت و اینها، اونجا خیلی جالب بود. یکی از این بانکدارا با یکی از این مسئولین بانکهایی که در واقع این پدیده ها رو ایجاد کردن، این حباب ها رو ایجاد کرده بودن صحبت میکرد، میگفت که ببینید ما جایی که لازم باشه میریم با اساتید دانشگاه های آمریکا در واقع شروع میکنیم صحبت کردن، قرارداد بستن، تئوری هایی رو، تئوری های اقتصادی رو بدن که به نفع ما عمل کنه. حالا فرض کنید یه تئوری اقتصادی در آمریکا داده میشه برای یه هدف دیگه یا در اونجا، ما اونو برم داریم بیاریم اینجا شروع میکنیم پیاده کرده، بله، تئوری دیگه. با این حرف این فرد من واقعا به این نتیجه رسیدم بسیاری از تئوری هایی که تو دنیای غرب داره مطرح میشه خیلی هاش فقط برای سر و کار گذاشتن من و شماست تو جهان سوم. برای خودشون یه جور دیگه عمل دارن میکنن توی کار، با همین پیشرفت هم میکنن. چطور میشه با همون تئوری اقتصادی دنیای غرب یه رفاه نسبی تو دنیای غرب ایجاد میشه برای مردم، ولی تو کشور ما تبدیل میشه به یک فاصله طبقاتی بسیار شدید تو کشور ما؟ چرا؟ تازه ما ادعای چیز هم میکنیم، مسلمانی و قرآن و اسلام هم میکنیم.
آیا دیگه راهکاری وجود داره که ما بتونیم از این تئوری هایی که حالا در دنیای غرب منتج به نتایجی شده در زمین های اجتماعی، اونها رو فیلتر بکنیم و بومی سازیش بکنیم و بتونیم اینجا هم از اونها استفاده بکنیم یا نه؟
ببینید ما باید شرایط خودمون رو خیلی خوب بشناسیم.
بله.
ببینید ما ویژگی مردم میگم ایرانی ها ویژگی های خاص خودشون رو دارن توی چیز. خیلی از اون تئوری ها من نمیتونم تئوری های فرض کنه جامعه شناسی رو بردارم بیارم تو جامعه ایران،
حتی بومی سازی هم نمیشه کرد که مثلا
به نظر من خیلی به این راحتی نمیشه بومیش کرد در واقع این مباحث رو. فرض یه سوال من همین الان بگم به شما، فرض کنید تئوری گسست نسلی یا شکاف نسلی فرض کنید.
بله.
از جنگ جهانی دوم که اتفاق افتاد یه سری از تئوریسین‌ها یا غربی شروع کردن تئوری گسست نسل و شکاف نسلی رو مطرح کردن توی. خب اون بر اساس اتفاقاتی که در اروپای جنگ زده یه چیز اتفاق افتاده اومدن اینا. حالا ما وقتی میخوایم شکاف نسل میخوایم بریم با اون تئوری جنگ جهانی دوم، یا آقای من هرچی فکر میکنم اون تئوری ها اینجا نمیشه پیادش کرد. یعنی اصلا رفتار ما و ما ایرانی ها با رفتار اونها متفاوته. اگه قرار است که ما اینطوری فکر بکنیم، ببینید من چرا نمیام به صحبت حضرت امیر علیه السلام در واقع توجه بکنم تو شکاف نسلی که ایشون میگه که فرزندانتان را برای زمان خودشان تربیت کنید نه برای زمان خودتان. ببینید وقتی که من پدر و مادر دارم فرزند رو بر اساس امروز خودم تربیتش میکنم، خب معلومه اون در آینده توی دنیای دیگه‌ای داره زندگی میکنه، با تکنولوژی دیگه‌ای داره کار میکنه، عمل میکنه، سبک زندگیش با من متفاوت میشه، ولی من اونو تربیت طوری تربیت کردم که با سبک من زندگی کنه توی چیز. این حضرت میگه اگر این کارو کردی چه در واقع قطعا بدون که این فرزند دیگه با تو رفتارش، اخلاقش، افکارش متفاوت میشه توی یه چیز و تو هم نمیتونی باش در واقع رفتار درستی داشته باشه. این میشه شکاف نسلی ما توی یه چیز. چرا من برم از تئوری در واقع، من با اینکه دارم این اطلاعات رو، این تئوری ها رو، شاید نظریه ها یا صحبت های ائمه رو دارم که میتونم از توش تئوری بکشم بیرون. حتی تو اقتصادش هم همینه، تو جامعه شناسیش هم همینه. ببینید کسی نمیره کار بکنه، این کار دانشگاهیانه دیگه.
بله.
همینطور که آقای دکتر گفتم دانشگاه دست کیه الان؟ و با این افراد من نمیتونم تئوری جامعه شناسی برای کشور خودم ایران بدم، نه تئوری اقتصادی میتونم بدم، نه تئوری سبک زندگی میتونم بدم. هیچ کدوم اینا رو نمیتونم. امیدی در واقع به اینا نداریم که بخواین کارو بکنن توی یه چیز. یه سری افراد میخواییم، واقعا میخواییم که رو دروایسی علمی و اینها رو بذارن کنار، جرأت علمی پیدا بکنن برای اینکه بیان روی موضوعات کار بکنن، از خنده و مسخره کردن دیگران هم نترسند. اینها رو مطرح بکنن و شروع بکنن به پیاده کردن در واقع این مسائل تو کشور اساس آنچه که ما خودمون داریم. قطعا من با تئوری غربی آمریکایی نمیتونم. اگر بله رفتار آمریکایی رو توی امر معروف نهی از منکرش میپذیرم که یک پیرزن میتونه بره پلیس آمریکا رو به چالش بکشه، به دادگاه بشه، غرامت بگیره به خاطر یک چراغ قرمز، اگر
بله
اونو من میتونم اینجا پیاده کنم، این عین اسلامه.
زنده باشین، خیلی متشکرم از فرمایشات ارزنده حضرت عالی. جناب آقای دکتر مرادی، حالا با توجه به فرمایشات آقای دکتر فولادی عزیز و صحبت‌های کلیدی که مطرح فرمودن، شما نقش در واقع نفوذ فرهنگ بیگانه رو چطور ارزیابی می‌کنین در واقع به چالش کشیدن تحقق گام دوم؟
بحثی که حقیقتا اگه هم توضیح مدیریت بود که این نفوذ وجود اومده، یعنی این میگم نفوذ نیست دیگه، تصرفه. نفوذ یه چیزی معنای دیگه میده، این معنای تصرفه، یعنی وجود داره و مال بعد از انقلاب هم نیست، یعنی قبل از انقلاب هم وجود داشت و یعنی بعد مشروطه ما این کسانی که به غرب رفتن تحصیل کردن بعد مشروطه و برگشتن، این رو تو کشور ما دیگه نهادینه شد و تو حوزه‌های مختلفی هم نفوذ کردن، مثل حوزه هنر. هنر دست خودشون بود تا موقعی که انقلاب شد، سینما، موسیقی، شعر، اصلا ادبیات، همه حوزه‌های هنر که خودش یه بحث جدا میگیره و میگم توی حوزه هم نیستن که بگیم این جریان یه جریانیه که فقط تو دانشگاه است. تو دانشگاه هست، تو مدیریت هست، تو هنر هست، همه جا وجود داره. و خود حضرت امام تو دهه 60 اگه تو صحیفه اصلا یه کتاب میشه در آورد از نگاه امام به غربگراها، غربزده‌ها و روشنفکرانی که ضربه زدن به کشور و چقدر حضرت امام از دستشون در واقع مینالید از دست اینا. و بعد از رحلت حضرت امام هم میگم با سوء استفاده از نهادهای مردم سالارانه باز هم ادامه پیدا کردن. اونا خیلی پشتوانه اجتماعیشون از نظر پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی خیلی قدرتمند بود و خب الان هم همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، رسانه های اونها از رسانه های ما قدرتمندتره، از رسانه های انقلاب اسلامی. چرا؟ بی بی سی مال اوناست، من و تو مال اوناست، اصلا ماهواره مال اوناست. یعنی شما تو دوره انتخابات که میشه میگی آقا صدا و سیما همه چیزو عادلانه تقسیم میکنه، درست هم همین کارو میکنه صدا و سیما. یعنی واقعا صدا و سیما میاد یه شورای میشینه همین کارو میکنه، در حالی که رسانه غیر رسمی دست اوناست. یعنی رسانه‌ای که داره کار انجام میده مثل بی بی سی، وی او ای و همه شبکه‌هاشون دست اوناست و اونا ازش دارن در واقع دوپینگ میشن. میخوام بگم این قدرت قدرتی نیست که ما دست کم بگیریمش یا بتونه، چون باز هم امکان داره از طریق همین روش‌های مردم سالارانه بیاد و قدرت رو بگیره. من برند خاص، من مارک خاصی رو جناح‌های سیاسی نمیذارم، من هر دو جناح سیاسی رو درون جمهوری اسلامی می‌بینم. اینو جدا کنیم از غربگراها و تکنوکراتها، اینا رو جدا کنیم. این دموکراسی به دو بال نیاز داره، حالا هرچی اسمش هست، من کاری به اسمش ندارم. اما اینکه جریان غربگرا سوار موج یکی از این جریانات میشه و وارد میشه، این رو باید دقت کرد. و این جریان هم اونقدر بهتون میگم اونقدر قدرتمنده که تو حوزه هنر ما زورمون بهشون نمیرسه. بله. تو حوزه سینما، تو حوزه فرض کن یه بازیگری که میاد تو سینما، میاد تو فیلم انقلابی بازی میکنه، بعد بایکوت میشه، بایکوتش میکنن دیگه. یا میره پیش مقام معظم رهبری دیدار میکنه با رهبرش، رهبر قانونیش، و بایکوت میشه. این نشون میده خیلی قدرت داره. وقتی میری تو دانشگاه ها میخوای علوم انسانی رو تغییر بدی، میبینی چه مقاومت عظیمی جلوت وای میسه. اصلا نمیتونی حرفا بزنی که آقا این جامعه شناسی که داری میخونی به درد من نمیخوره. شما این اقتصادی داری درس میدی، اگه به درد من میخورد وضع من اینطوری نبود. اقتصادت به درد من نمیخوره. یا اشتباه یاد گرفتی، یا گولت زدن، فریبت دادن، یا این به درد اونا میخورد به درد ما نمیخوره. یعنی همین تغییرات شما علوم فنی رو کاری نداشته باشیم، علوم فنی اشکال نداره، از اونجا میاد، ما استفاده میکنیم علوم فنی و اینا، ولی علوم انسانیمون رو سالهاست داریم بحث میکنیم. و تو بقیه حوزه ها، یعنی بعدم وقتی که میگم این جریان سیاسی وقتی از نظر رسانه‌ای میخواد تبلیغات بکنه، همه کارهایی هم که خودش انجام داده تو 14 گذشته رو میندازه گردن انقلاب اسلامی. بله. یعنی کارهایی که کار کرده، یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم و رسانه باید انجام بده اینه که ما مردم رو دوست داشته باشیم، با مردم صادقانه حرف بزنیم، به مردم واقعیت رو بدیم، به مردم بصیرت سیاسی بدیم، مردم بتونن واقعا متوجه بشن که چی کسی راست میگه چی کسی دروغ میگه، مردم فریب نخورن، یعنی مردم باهوشن البته، مردم فریب ندن. یعنی میگه تو انتخابات طرف یه حرفی میزنی، شعاری میده، هم این باد به چرخه، هم اون باد به چرخه، آخرش هم معلومه چی میچرخه. بعد 7-8 سال مردم برمیگردن نگاه میکنن الان با چیکارش کرد واقعا. میخوام بگم که ما این که اگه بتونیم ماهیت ها رو، واقعیت ها رو، مبانی رو روشن کنیم، به راحتی میتونیم از این چالشه عبور کنیم. این مهمترین چالشیه که ما تو گام دوم خواهیم داشت. یعنی من خودم میگم ما رجایی خیلی داریم، اتفاقا تعداد رجایی ها زیاده، تعداد بنی صدر ها کمه. بگن نه اینکه ما یه رجایی داشتیم تموم شد، اگه اعتماد میشد به همین جوان ها، اینا هر جا خودشون نشون میدن میبینی اصلا اینقدر بالاتر رجایی هست. شهید رجایی خدا رحمتشون کنه، من حالا این مثال میزنم، میخوام بگم واقعا هستن کسانی که خیلی جلوتر میتونن باشن، اما ما فرصت نمیدیم. یعنی اونا نتونستن خودشون رو معرفی کنن. مشکل هم یکی از نقصایی هم که هست اتفاقا برمیگرده به رسانه که بتونه اینو تبیین کنه واقعا یه بار برای همیشه، نترسه از اینا رو بگه، واقعا بتونیم اینا رو بگیم. و این حرفا حرفای ما نیست، حرفای امام، حرفای آغاز.
باز من تمام اعتقاد و باور رو میگم، یعنی چون روش خیلی تاکید باد کرد این بحث. ببین من یه مثال خیلی واضح بزنم، چند نفر از مسئولین کشور ما اعتقاد واقعا به اقتصاد مقاومتی دارند؟
بله.
چند نفر فکر میکنید؟ فرض بکنید ببینید یه گزارش 2015 یکی از اندیشکده‌های آمریکا منتشر کرد درباره ایران، درست قبل از مسائل برجام.
بله.
تو اونجا اگر نگاه بکنید خیلی جالبه، میگه که دکترین اقتصاد رهبری ایران اقتصاد مقاومتیه. یعنی میخوام بگم که اونا خیلی خوب اتفاقا فهمیدند این بحث رو، خیلی خوبم درک کردن. میگه که رهبر ایران میخواد با این دکترین ایران رو در برابر فشارهای اقتصادی در بلند مدت در واقع واکسینه بکنه و مسموم کنه. بعد میگه که هر طور شده باید این برجام به امضا برسه. چرا؟ قطعا بدونید که یکی از دلایلی که مطرح میشه اینه که این به امضا رسیدن برجام مساوی است با اینکه اقتصاد مقاومتی اتفاق نیفته توی ایران. از این دست حرفا خیلی زیاده که ببینید از قول خود غربی ها خیلی شفاف این بحث رو دارن مطرح میکنن، ما اینجا نمیدونم چرا در واقع داریم سر یه چیزای دیگه با هم دعوا میکنیم. الان باز هم مثالی که میذارم الان تو این وقت کم نه، الان اگر میبینید که همه افتادین دنبال تولید داخلی و رونق تولید داخلی و فلان و از این حرفا به خاطر تشدید تحریمایی که شده نمیتونیم هیچی وارد بکنیم یا خیلی سخته، پول نداریم و امثال اینها، این اتفاق داره میفته. مثلا فکر میکنیم داریم که به قشر تولید کننده و نمیدونم این شرکت های دانش بنیان و اینها دیگه حالا بهشون داریم توجه میکنیم. فکر دور نیست اگر فردا این تحریم ها کم بشه، کاهش پیدا کنه، چیز بشه، باز ما میریم سراغ همون خط اول، یعنی دنبال واردات دیگه. باز تولید تموم، همه چیز تموم، شروع میکنیم دوباره دنبال واردات که بریم وارد بکنیم. اینم باز ناشی از همون اندیشه حاکمیت و اندیشه هست که ما وارد بکنیم، پول داریم، نفت میفروشیم، وارد میکنیم. برای همین بنابراین ببینید، این که میگن که حضرت آقا تو این گام بحث اقتصاد معاملاتی رو مطرح میکنه، این که واقعا اون کسایی که مسئول این هستند چقدر اعتقاد بهش دارند، واقعا بحث مهمیه برای ما. توی من هنوز فکر میکنم که خیلی ها اینایی که فعلا در رأس کارن اصلا اعتقاد آنچنانی ندارن به این مسائل. به محض اینکه فشار کم بشه، عملا ما دوباره میافتیم دنبال همون کارهای خودمون، یعنی واردات، چون صرف پول تو وارداته نه توی تولید.
شنوندگان محترم، با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع راهکارهای تحقق گام دوم. مهمانان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر قاسم فولادی، ریاست محترم مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی در وزارت دفاع، و همینطور آقای دکتر سید یوسف مرادی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بودند. و در پایان من به همراه سایر همکارانم در این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
طاعات، عبادات و توسلات شما عاشقان و شیفتگان و محبان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این ماه محرم حسینی مقبول آستان حضرت حق باشه ان شاء الله. برنامه ماه به روایت ماه رو شنیدید در خصوص گفتگوهای مستند پیرامون ماه محرم حسینی بود. ان شاء الله که همگی ما از فیوزات این ماه پرخیر و برکت و ماه سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش در کربلای معلا انشاءالله بهره مند بشیم. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
از خود بیگان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. شمع شب بی سهرم، از خواب نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان. آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. شبان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
رسوای زمانه رو شنیدید با صدای علیرضا قربانی از هست انتخاب همکارانم در اتاق فرمان. بسیار متشکرم. خب